ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ارتش مصر میگوید برخی از بخش‌های هواپیما را پیدا کرده است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان از تجارت قانونی با ایران حمایت کردند. و وزیر دفاع اسرائیل از سمت خود استعفا کرد. درود شما همراهان رادیو فردا، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. سخنگوی ارتش مصر میگوید تلاش برای یافتن جعبه هواپیمای ناپدید شده در جریان است و تاکنون بخش‌هایی از لوازم این هواپیما را بر روی آب پیدا کردند. شب گذشته هم در این زمینه خبرهای منتشر شد که بعداً تکذیب شد. این هواپیما در مسیر بین پاریس و قاهره در ساعات اولیه پنجشنبه با 66 سرنشین ناپدید شد. عملیات جستجو در محدوده بزرگی از شرق دریای مدیترانه که احتمال می‌رود هواپیما در آنجا سقوط کرده باشد ادامه دارد. فرانسه، یونان، ایتالیا، قبرس و بریتانیا در این عملیات به وزارت دفاع مصر یاری رساندند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
یک سخنگوی ارتش مصر روز جمعه روی فیسبوک خود خبر داد که ناوهای مصری قطعات هواپیمای ایرباس A320 شرکت هواپیمایی مصر و اشیای شخصی مسافران آن را در حدود 290 کیلومتری شمال بندر اسکندریه در دریای مدیترانه یافتند. جستجوهای گسترده‌ای برای یافتن بقایای هواپیمای مصری با مشارکت چند کشور جریان داشت. این هواپیما با 66 سرنشین روز 30 اردیبهشت هنگامی که از فرودگاه شارل دوگل پاریس رهسپار مصر بود در حریم هوایی این کشور از صفحه رادار ناپدید شد. مصر میگوید این هواپیما به احتمال زیاد هدف حمله تروریستی قرار گرفته است. روز پنجشنبه مقامات یونانی اعلام کردند که قطعات این هواپیما را در نزدیکی یکی از جزایر یونان یافتند، اما ساعتی بعد مصر اعلام کرد که این قطعات مربوط به هواپیمای این کشور نیست. در فرانسه ژان مارک ایرو وزیر خارجه این کشور روز جمعه گفت هنوز مطلقاً هیچ نشانه‌ای مبنی بر دلیل سقوط پرواز شماره 804 هواپیمای مصر در دست نیست. کاخ سفید واشنگتن نیز اعلام کرده است که هنوز زود است که بتوان دلیل این فاجعه را مشخص کرد. با این حال برخی مقامات مصری قرائن را حاکی از اقدامی تروریستی دانسته و گفتند که فهرست اسامی مسافران را در دست بررسی دارند تا ببینند آیا هیچ فرد افراطی شناخته شده‌ای در میان مسافران بوده است یا خیر. قبلاً فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفته بود هیچ فرضیه‌ای در مورد دلایل بروز این فاجعه از نظر دور نگه داشته نخواهد شد. هواپیمای ایرباس مصری با 56 مسافر و 10 خدمه در ارتفاع 11300 متری در حال پرواز بود که بر فراز مدیترانه از صفحه رادار ناپدید شد. مقامات هواپیمایی یونان گفتند که ماموران کنترل هوایی دقایقی پیش از حادثه با خلبان هواپیما صحبت کردند و همه چیز عادی بوده است. در این میان وزیر دفاع یونان میگوید هواپیما ناگهان 90 درجه به سمت چپ پیچید و سپس دوری 360 درجه ای زد و در این فاصله ارتفاعش 7000 متر کاهش یافت و سپس از صفحه رادار ناپدید شد.
از سارالله و کمیته و انصار حزب‌الله و بسیج تا گشت نامحسوس و عنکبوت دو بازداشت مدل‌های اینستاگرامی، آزادی سبک زندگی و جمهوری اسلامی بحث این هفته ساعت ششمه. ازتون دعوت میکنم همراه من نیوشا بغلاتی باشید یک ساعت مستقیم و زنده جمعه 6 عصر تهران. نظرتون و در صورت تمایل به شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
گروهی از کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند از تجارت قانونی با ایران حمایت میکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کشورها در بیانیه‌ای مشترک در بروکسل پایتخت بلژیک اعلام کردند که پس از توافق اتمی با ایران شرکت‌های بین‌المللی و سازمان‌های تجاری مشکلی برای تجارت قانونی با تهران ندارند. پیشتر ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران از عدم پیشرفت در برقراری ارتباط فعال ایران با بازارهای مالی جهانی انتقاد کرده بود. با وجود رفع تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برخی تحریم‌های برجای مانده آمریکا علیه تهران موجب نگرانی بانک‌های بزرگ اروپایی برای از سرگیری معامله با ایران شده است. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که از سمت خود استعفا کرده است. این استعفا پس از آن انجام شد که روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای پیشبرد دولت ائتلافی تصمیم به تغییر وزیر دفاع گرفت. موشه یعلون در یک پیام توییتری اعلام کرده که در پی اقدامات تازه نخست وزیر و مسائل اخیر و به دلیل عدم اعتماد به آقای نتانیاهو از دولت و همچنین پارلمان استعفا کرده و برای مدتی از فعالیت‌های سیاسی کناره‌گیری می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه سمت وزارت دفاع را به آویگدور لیبرمن، سیاستمدار تندروی اسرائیلی، پیشنهاد داده بود. آقای لیبرمن در دولت کنونی نتانیاهو از بعد از انتخابات 14 ماه پیش در موضع اپوزیسیون قرار گرفته است. هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا میگوید دونالد ترامپ رقیبش از حزب جمهوری‌خواه تهدیدی برای دموکراسی است و صلاحیت هدایت کشور را ندارد. خانم کلینتون که روز پنجشنبه با شبکه خبری CNN گفتگو می‌کرد در این باره گفت او به این نتیجه رسیده که دونالد ترامپ صلاحیت ریاست جمهوری آمریکا را ندارد. هیلاری کلینتون همچنین صلاحیت آقای ترامپ را برای روبرو شدن با چالش‌های سیاست خارجی زیر سوال برد و گفت این نامزد جمهوری‌خواه اظهارات غیرمسئولانه و خطرناکی را مطرح می‌کند. خانم کلینتون افزود که اظهارات دونالد ترامپ درباره مسلمانان، تلاش واشنگتن برای کار با دولت‌های خاورمیانه در راستای مبارزه با تروریسم را تحت شعاع قرار می‌دهد. معاون رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور تا پایان سال جاری میلادی بخش‌های مختلف سامانه دفاع موشکی S-300 را به ایران تحویل خواهد داد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، یک مقام روسی گفت مسکو تاکنون یک بخش از سامانه دفاع موشکی S-300 را به ایران تحویل داده است. ایران نیز در اوایل فروردین ماه سال جاری از تحویل بخش اول تجهیزات سامانه دفاع موشکی S-300 خبر داده بود. موشک‌های ضد هوایی S-300 قادرند هواپیماها را در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهند و قابلیت رهگیری 100 هدف را به صورت همزمان دارند. اسرائیل و آمریکا از مخالفان اصلی تحویل این سامانه‌ها به ایران هستند. اما در ایران محمد رضا عارف رامزد ریاست دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از نهادهای خارج از مجلس خواسته است در امور قوه مقننه به گفته او دخالت نکنند. این موضوع در حالی است که میزان انتشار اخبار مربوط به فراکسیون‌های مجلس و نیز سرنوشت ریاست قوه مقننه در روزهای اخیر در رسانه‌های ایران واکنش‌های زیادی داشته است. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی روز چهارم خرداد به پایان می رسد و قرار است روز هشتم خرداد ماه مراسم افتتاحیه مجلس دهم برگزار شود. از چند هفته پیش حدس و گمانها در این مورد که چه کسی رئیس مجلس دهم خواهد بود آغاز شده و فضای سیاسی ایران شاهد یارگیری ها و رایزنی هاست. در این میان محمدرضا عارف که به عنوان نامزد اصلاح طلبان و اعتدالگرایان شناخته می شود در گفتگو با روزنامه شرق گفت خواهش جدی ما از همه نهادهای خارج از مجلس این است که به گفته او در امور مجلس دخالت نکنند و بگذارند خود مجلس درباره امورش تصمیم گیری کند. روی سخن آقای عارف با چه نهادهایی است؟ مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
آقای عارف نفر اول لیست اصلاح طلبان در تهران که بیشترین آرا رو هم در بین تمامی نمایندگان مجلس آوردن انتخابات اخیر، به نوعی از مجموعه فشارهایی که خارج از مجلس از طریق نهادهای مختلف از جمله نهادهای امنیتی اطلاعاتی مثل سازمان اطلاعات سپاه و حتی وزارت اطلاعات متوجه نمایندگان مجلس هست و همینطور حتی از طرف بدنه دولت خود آقای روحانی و برخی از وزرای اون برای اینکه تاثیرگذار بشن بر انتخاب رئیس مجلس آتی داره انتقاد میکنه و این خیلی قابل توجه هست چون بخش مهمی از اصلاح طلبانی که حامی دولت هستن طبیعتاً اینها در فراکسیون امید شکل گرفتن و اگر یک چنین زاویه انتقادی پیدا کنن نسبت به رفتار برخی از نهادها میتونه سرنوشت ساز باشه در خروجی مجلس آتی و عملکرد این فراکسیون امید.
سعید آگنجی روزنامه‌نگار در فنلاند نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
طرف سخن عارف بخشی از جریان اصلاح طلبه که استقبالی از ریاست عارف نکردن که بخوان از اون حمایتی رو بکنن. همچنین آقای هاشمی رفسنجانی تا کنون هیچ حمایت مستقیمی رو نسبت به ریاست عارف بر مجلس انجام نداده، اما بس اینجاست که ریاست عارف در حال حاضر کمک شایان توجهی رو شاید به دولت و جریان اصلاح طلب نکنه و به خاطر همینه که بخشی از اصلاح طلب‌ها به ریاست لاریجانی تاکید دارن، به دلیل اینکه نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هستن و اینکه نیاز دارن به یک فردی که بتونه این وزنه رو طرف اصولگراها رو به طرف اصلاح طلب‌ها بیاره یا حالا به نوعی حمایت از روحانی یا گزینه دیگه‌ای در انتخابات کنه تا بتونن این پیروزی رو تداوم بدن. به خاطر همین عارف تون تجربه سال 92 رو داشته و کنار داره شده از طرف جریان اصلاح طلب، به خاطر همین دلخوری داره در حال حاضر هم که اگر دوباره این با تکرار بشه و ریاست مجلس رو هم از دست بده، از نظر سیاسی فکر میکنه یک شکستی برای خودشه.
به نوشته یه شرق، محمد رضا عارف گفته در 3 هفته اخیر اتفاقاتی در رابطه با انتخاب رئیس مجلس پیش آمده، از جمله برخی وعده‌ها و وعیدها که به توصیف بی در شأن مجلس و نمایندگان مجلسی نیست که قرار است در رأس امور باشند. اما اضافه کرد که او اکنون نمی‌خواهد این مسائل را باز کند. ریاست مجلس 10 شورای اسلامی در روزهای اخیر محل مناقشه میان نیروهای سیاسی ایران بوده است. علی لاریجانی گزینه است که اصولگرایان برای ریاست مجلس از او نام می‌برند. آقای عارف با این همه از آنچه زد و بندهای غیر شفاف برای انتخاب ریاست مجلس نامید سخن گفت و افزود برخی از نهادها نباید هیچ دخالتی در این زمینه بکنند. به گفته او از جمله این نهادها به طور مشخص دولت و نهادهای امنیتی هستند. پیش از این مجید انصاری معاون پارلمانی ریاست جمهوری ایران گفته بود که دولت دخالتی در تعیین رئیس و هیئت رئیسه مجلس 10 نخواهد داشت. مرتضی کاظمیان در مورد سخنان محمد رضا عارف عقیده دارد.
به نظر میسه نهادهای اطلاعاتی امنیتی و همینطور بخشی از وزرای دولت دارن تلاش میکنن که اون حدود 60 نفر نماینده مستقل مجلس رو راضی کنن به اینکه با آقای لاریجانی رأی بدن و این باعث برآشفتگی و نارضایتی آقای عارف شده که اگر این روند ادامه پیدا کنه طبیعتاً میتونه اختلال ایجاد کنه در حمایت اصلاح طلبان یا اون فراکسیونی که بیشترین تعداد رو داره در مجلس، یعنی به طور مشخص فراکسیون امید از دولت، و به نوعی یک کشاکش ایجاد کنه میان بدنه اجتماعی حامی دولت و خود دولت آقای روحانی.
در حال حاضر 2 فراکسیون اصلی در مجلس 10 که هنوز آغاز به کار نکرده است وجود دارند. فراکسیون امید متعلق به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و فراکسیون موسوم به فراگیر متعلق به اصولگرایان. همچنین رسانه‌های ایران اشاره می‌کنند که شماری از نمایندگان مستقل نیز در مجلس 10 حضور خواهند داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری در ایران به نظر می‌رسد که هیچ کدام از 2 فراکسیون اصلی مجلس دارای اکثریت کامل نیستند و همین موضوع باعث شده است که سرنوشت ریاست قوه مقننه پیش از آغاز به کار مجلس مشخص نشود. با این همه به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه احتمال باقی ماندن علی لاریجانی در سمت ریاست مجلس زیاد است گفت سایر مسئولیت‌ها و مدیریت کمیسیون‌ها میان گروه‌ها تقسیم می‌شود. وی با اعلام این موضوع که مجلس 10 به صورت کامل در اختیار دولت حسن روحانی نیست افسود که نمایندگان مستقل به اصولگرایان نزدیک‌ترند. اما از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ابراز امیدواری کرد که محمد رضا عارف ریاست مجلس را بر عهده بگیرد.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
و خبر آخر این که به دنبال درگیری بین گروه‌های مخالف بشار اسد، نیروهای ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان حزب الله لبنان روز پنجشنبه مناطقی را در قوطه در شرق دمشق پایتخت سوریه تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حملات هوایی و موشکی نیروهای ارتش سوریه راه را برای پیشروی نیروهای زمینی این کشور و حزب الله باز کرد و نیروهای دولتی توانستند مناطق وسیعی را در شرق دمشق به تصرف خود درآورند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در جریان نبرد 3 هفته گذشته در منطقه قوطه بین گروه‌های مخالف بشار اسد دست کم 500 شبه نظامی مخالف حکومت کشته و بیش از 2000 تن دیگر بی‌خانمان شدند. ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. وبسایت رادیو فردا radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.